سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتبار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که ممنوعیت استفاده از آرایشگاه های زنانه از سوی طالبان محل کاری مهم دیگری را برای زنان که نانآور خانواده هایشان است زیان میرساند. خانم امیری دیروز در تویترش گفت که طالبان با ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنانه یکی از محدود پناهگاه های زنان در خارج از خانه را از بین میبرند و افغانستان را به کشور بهرحم و منزوی در جهان مبدل میکنند. در مکتوبی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ادعا می‌شود که از جانب وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که بر اساس دستور شفاهی رهبر طالبان صادر شده، بدون آنکه دلیل مشخص ذکر شود، آمده که از تاریخ 4 سرطان تا تاریخ 3 اسد برای آرایشگاه‌های زنانه در شهر کابل و ولایت‌ها وقت داده شود و پس از آن فعالیتشان ممنوع می‌باشد. یک منبع از اتاق پیشاوران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی دریافت این مکتوب را تایید کرده و گفته که در حال حاضر 12,000 سالون آرایشگاه زنانه در افغانستان فعالیت دارند که حدود 50,000 آرایشگر زن در این آرایشگاه ها کار می کنند. هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که آسیب های به گفته او جنگ طالبان با آموزش برای نسل ها تکرار خواهد شد. او این را روز گذشته در حساب توییترش نوشت. خانم بار در اشاره به بازداشت مطیع الله ویسا فعال آموزش از سوی طالبان این پرسش را مطرح کرد که جرم ویسا چیست؟ هدربار در ادامه نوشته که جرم ویسا این است که برای یک مدت طولانی در حمایت از دسترسی هر کودک افغان با آموزش فعالیت کرده. ویسا به تاریخ 27 مارچ در ساحه خوشحال خان شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان ادعا کردند که ویسا به دلیل فعالیت‌های مشکوک بازداشت شده. بعد از انفجار انتحاری روز گذشته در وزیرستان شمالی، پلیس تحقیقات را آغاز کرده. در این مورد رسانه‌های پاکستانی به نقل از سلیم ریاض رئیس پلیس وزیرستان شمالی خبر دادند. هدف تحقیقات بازداشت عاملین این حمله می باشد که در آن یک طفل و 3 سرباز امنیتی کشته شده و حدود 10 غیر نظامی زخمی شدند. سلیم ریاض گفته که این حمله بر یک پوسته تلاشی قوای امنیتی بین مناطق بنو و میرانشاه صورت گرفته. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی به عهده نگرفته. و آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز درخواست کرد که به بازرسانش اجازه داده شود تا سایر بخش‌های هسته‌ای ژاپروژیای اوکراین را بررسی کنند. این درخواست پس از آن مطرح شد که ادعای مبنی بر جابجایی ماین‌ها و مواد منفجره در این تأسیسات گزارش شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در هفته جاری بار دیگر هشدار داد که روسیه در حال برنامه ریزی برای اتخاذ تدابیر شدید در تأسیسات تحت کنترل خود است. اردوی اوکراین هم گفته که وسایل خارجی مشابه مواد منفجره بر روی سقف این تأسیسات قرار داده شده. رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته در بیانیه‌ای گفت که بازرسان آنها برخی بخش‌های این تأسیسات را بررسی کرده اما من یا مواد منفجره پیدا نکردند. او خواست که به بازرسان این آژانس اجازه داده شود که سقف ریاکتورهای 3 و 4 تأسیسات ژاپروژیا را هم بررسی کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. اما طور که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های افتبار رادیو آزادی اختصاص یافتند. این برنامه ها تا لحظات دیگر پخش می شوند. اما پیش از آن می شنوید که بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته در مورد کشته شدن غیرقانونی افراد در افغانستان از سوی قوای ویژه کشور مستقلانه تحقیقات می کند. قوای ویژه بریتانیا متهم شدند که در جریان ماموریت نظامی خود در هلمند ده‌ها افغان را غیرقانونی به قتل رساندند. بیشتر در این گزارش.
بن والس وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد رفتار نامناسب قوای خاص این کشور در افغانستان که در ماه مارچ آغاز شده بود اکنون به مرحله حساس رسیده است. نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای والس دیروز چهارشنبه در یک نامه‌ای که با پارلمان بریتانیا فرستاد قبول کرده است که این تحقیقات در رابطه با اتهامات علیه قوای خاص این کشور صورت گرفته. در جریان این تحقیقات یک سلسله عملیات‌های قوای بریتانیا در بین سال‌های 2010 تا 2013 ارزیابی می‌شوند که پلیس نظامی بریتانیا ادعا می‌کند در جریان آنها تخطی‌ها صورت گرفته است. این تحقیقات توسط یک قاضی ارشد بریتانیا به نام چارلز هدنکیف رهبری می‌شود. او قبلا گفته بود بهتر است که خبر چنین تخطی‌ها به مقامات بلند رتبه برسد تا آنهایی که خطا نکردند از این اتهامات پاک شوند. یک تعداد از باشندگان ولایت هلمند از پیشبرد این تحقیقات استقبال کرده و میگویند این عمل میتواند بر زخم‌های خانواده‌های قربانیان تا حد مرهم بگذارد. یک باشنده ولایت هلمند به نام محمد رفیع بختیار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در چنین سبب دا موضوع ډیر ګرم ده او د برتانی حکومت دا
این که امروز این موضوع ګرم شده و حکومت بریتانیا گفته که از آن سربازانش که در ولایت هلمند ظلم و جنایت کرده و افغانهای بیگناه را به شهادت رساندن پرسش میکند، ما تمام افغانها از آن استقبال میکنیم. تمام آنهایی که ظلم کردند و افغانها را به شهادت رساندند باید محاکمه شوند.
قتل رسولی دی باید هغه محاکمه شي.
باشنده دیگر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند محمد ولی هم از این تحقیقات استقبال کرد و آن را یک گام مثبت خواند.
در محاکمه به نړیوال سطح باندې اوسی،
اگر این محاکمه به سطح جهانی صورت بگیرد، من باور دارم که این یک نوع رساندن مردم به حقشان است و اگر در آینده این سربازان به کدام ماموریت دیگر نظامی به سطح جهان فرستاده می شوند، در آنجا به چنین جنایت ها دست نخواهند زد.
دغسی جنگی جنایتونه وکاروی.
قبل از این هم خانواده های بعضی از افغان‌های کشته شده توسط سربازان بریتانیایی در ولایت هلمند برادی آزادی گفته بودند که حکومت بریتانیا باید به خانواده های آسیبیده غرامت هم بدهد. نظر به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، قوای خاص بریتانیا در سالهای بین 2010 تا 2013 در حدود 80 افغان را بدون کدام محاکمه به قتل رساندند. این روزنامه از قول وکلای مدافع خانواده های قربانیان نوشته است. در اتهامات ادعا شده گفته می شود که قوای بریتانیا در حملات شبانه خود به خانه ها افراد را از خانه هایشان دور کرده و به بهانه های مختلف از جمله داشتن کلاشنیکوف یا ماین تیرباران کردند. گاردین نوشته است گفته می شود که یک سرباز قوای خاص بریتانیا به تنهایی در ظرف 6 ماه ماموریت در افغانستان 35 افغان را کشته است. سربازان یک تعداد کشورهای دیگر ائتلاف ناتو که در افغانستان ماموریت داشتند نیز به جنایات جنگی متهم هستند. از این جمله یک تحقیقات در استرالیا نشان می‌دهد که سربازان این کشور در جریان ماموریت در افغانستان 39 افغان را غیر قانونی به قتل رساندند.
شنیدید که قوای ویژه بریتانیا متهم شده که در جریان ماموریت نظامی خود در المان 10 نفر را به گونه غیر قانونی به قتل رساندن. ای که امکنون نتایج تحقیقات بریتانیا در مورد جرایم جنگی در افغانستان چی خواهد بود و به چی دلیل سربازان کشورهای پیشرفته جهان دست به جنایت جنگی میزنن، سوال هایست که همکار ما با سخنگوی سابق اردوی افغانستان اجمل عمر شنواری در میان گذاشته. آقای شنواری در آغاز به این پرداخته که این تحقیقات چی پیام را میتونه برسونه؟
کشور بریتانیا در مورد مسئولینی که متهم به جرایم جنگی در افغانستان شدن در این مورد تحقیقاتی را که آغاز کردن یک پیام بسیار مثبت و پیام خوب است و در عین زمان این را ثابت میکنه که به تعهدات کینا در مورد قوانین جنگ و جرایم جنگی دارن هنوز پابند هستند و به او باور میتن.
از نگاه نظامی قوای کشورهای غربی بسیار خوب تعلیم میگیرند و از اصول جنگ هم آگاهی دارند. به نظر شما چرا این سربازا در میدان جنگ از این اصول سرپیچی میکنند؟
در مورد ای که قطعات نظامی ناتو و ممالک غربی در مجموع تعلیم و تربیه تعلیمات بسیار خوب دیدن شکی نیست، ولی در ساحه حربی یا جنگی یا در حراضی حربی متاسفانه که این مشکلات با وجود میه. ولی در اینجا نکته مهم ای است که مثلا دو حالت است. حالت اولی ای است که دشمن در جای سطر اخفا میکنه خود را که در اوجه حضور ملکی ها می باشه یا از ملکی ها برای خود پوشش و سطر اخفا جور میکنه، و یا مثلا دلایل دیگه که در اون صورت غلط شدن کوردینات است، مثلا غلط شدن بعضی از هداف است که شده میتونه باعث تلفات ملکی شوه و باعث جرایم جنگی شوه. ولی بحث دومش باز بحث قصدی است که تعداد از اساکر و تعداد از نیروها شده میتونه تحت تاثیر بعضی مشکلات بیاین، در حالت جنگی تحت تاثیر حالت روانی قرار بگیرن، در اون صورت باعث عظیم میشه که اونا قصدن مرتکب جرایم جنگی شوند، که ای دو بحث از هم جداست و ای در تحقیقات باز روشن میشه که روی کدام دلایل یک منصوب نظامی مرتکب جرم جنگی شده است.
کشورهای غربی میگویند که تقریبا 20 سال بر ضد دهشت افغانان در افغانستان جنگیدند، اما هنوز هم در مورد تهدیدهای دهشت افغانی از افغانستان ترس دارند. دلیل این چیست؟
متاسفانه که این جنگی که در سال 2001 علیه تروریسم مشترکاً تمام جهان در محور ناتو آغاز کردند، در سال 2021 بدون یک نتیجه مثمر و موفقیت و یا محو کامل شبکه‌های تروریستی که اینا در حوجه علیه از اونا مشترکاً می جنگیدن، به هدف که داشتن نائل نامدن. همین است که بعد از سال 2021 22 شبکه تروریستی داخلی، منطقه‌ای و جهانی در افغانستان حضور دارن، فعالیت دارن و مراکز از این شبکه‌های تروریستی در پاکستان است، که از جمله میتونیم با دو شبکه تروریستی جهانی که اونا اهداف جهانی دارن، داعش و القاعده، یادآوری کرد که اونا اون برنامه‌هایشان، استراتژی‌هایشان، همه چیزشان معلوم است. و متاسفانه که مردم افغانستان هنوز هم قربانی تروریسم هستند.
اجمل عمر شنواری سخنگوی سابق اردوی افغانستان بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
الهم برنامه های افتبار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. تشکر از امرویتان.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
حالا می خودتان قضاوت کنیم. اگر یک جای عروسی خبر باشین بفهمین کجاس، نه ساز است، نه سهل است، نه ساتریست میرین. نی چرا؟ بخاطر که خسته کن تمام میشه براتون. محفلی که برگزار میکنن چند دقیقه خوشی میکنن، سات خود تیر میکنن و غمای خود فراموش میکنن. میگفتیم که هنرمند است، اینجا میای آوازخوانی میکنه، دال کو دی جی میباشه، خودش تا دخترها و خانما میباشه امروزو. نی خوب این مارا نیست که اونا کدام کار خراب میکنن.
صدای آسیا سراج، محصل در یکی از پانتونهای کابل را شنیدید که به گفته وی با موسیقی میتوان مراسم غم و شادی را تفکیک کرد. نه تنها آسیا بلکه شمار زیادی از زنان و دختران و حتی مردان هم هستند که به خاطر ممنوعیت موسیقی در محافل عروسی ها شکایت دارند. به گفته آنان خوشی ها و شادی های کوچکی که همان موجودیت موسیقی و آوازخوانی در محافل عروسیشان بود، آن را هم نظام کنونی حاکم در افغانستان از آنان گرفت.
بیا در داماد بیا شور نوا کو، رفیقا را صدا کو، مژگانی را ادا کو. زمان در گذران است، همین وقت و زمان است که باز حوث و ارمانت نمانم. نکاح شد بخیر، لطف خدا شد بخیر، مبارک شود، بادا مبارک شود.
مبارک شود، بادا مبارک شود.
دوستان گرامی، پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، بیشترین محدودیت ها بر زنان وضع شده است، طوری که این محدودیت ها منجر به سلب ابتدایی ترین حقوق آنها شده است. چنانچه طالبان در قدم اول دروازه های مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنوف ششم بستند، زنان از کار و فعالیت در بیرون از منزل منع شدند و در مقابل سفر زنان بدون محرم، حجاب اجباری و رفتن آنها به پارک ها و کلاب های ورزشی، حمام های زنانه محدودیت ایجاد شد و طی یک امر دیگر طالبان، بسته شدن دروازه های پانتون ها بود که دختران نتوانستند تا امر ثانی به پانتون بروند. به همین ترتیب چندی قبل طالبان پخش موسیقی را به گونه شفاهی در محافل عروسی منع کردند و پس از این درخواست طالبان در تالارهای عروسی تبلیغ دینی و نعتخوانی جای موسیقی و برنامه های هنری را گرفت. اما در این اواخر پخش موسیقی در بخش زنانه هتل‌های عروسی هم از سوی طالبان ناجایز خوانده شد. لیلا باشنده شهر کابل که چند روز قبل محفل عروسی برادرش در یکی از هتل‌های کابل برگزار شده بود میگوید به دلیل منع پخش موسیقی در هتل، خصوصا در بخش زنانه، نتوانستند به گونه درست محفل شادیشان را تجلیل نمایند. زیرا بنابر گفته خانم لیلا، هر کس آرزو دارد محفل عروسی و شادیشان را به گونه عالی برگزار کنند، اما طالبان مانع تحقق همه این آرزوهای آنها شدند.
یک هتل بوک کرده بودیم به خاطر عروسی برادرم، اما هتل والا گفت ساز اجازه نمیتن، منع شده هتل ما شاید بسته شد. به او خاطر ما مایرن موندیم چی کنیم، مصرف ما رو نمیگید، هیچ محفل خوشی و غم معلوم نمیشه، هم خوشی هم به غم تبدیل شده. در افغانستان به قدر ظلم ستم زیاد شده، روز به روز آدم یک محفل خوشی که داشته باشه، مثال آدم 3 لگه 4 لگه 5 لگه مصرف میکنه، یا عروسی بیادر آدم میباشه، یا عروسی بچه آدم میباشه. همین طالبان نمیمونه که موسیقی دوجه باشه و وقتی که اگر در میشا و آروس یعنی خوارای آروس نباشه، خوارای شاه نباشه، کی اون محفل خوشی خوشی گفته میشه؟ مثل یک مرده خانه وره، مثل یک فاتحه خانه وره، میخی روز ما به خراب شده. آدم در محفل خوشی مصرف میکنه که خوشی باشه، اما محفل خوشی ما به مثل یک ماتم که بگیرادم مامور رقم مردم فقط نان خدا میخوره و پس میره. هیچ ما یک جرأت از زیر نداریم که یک خوشی خدا ادامه بده، یا یک سرود باشه، یک آهنگ باشه، مثلا یک سایل سوتری باشه، فقط مردم نان می ما خلاص پس خدافیزی میشه، خلاص هیچ از محفل خوشی مستفاده کرده نمیتونیم، روز به روز اوضاع خراب شده میره. نمیفهمیم چی کنیم، با کی بگویم، چی کنیم، کجا بریم، کجا گپ ما را بگویم و کجاها برسانیم گپ ما را.
نه تنها موسیقی و ساز و سرود در سالن های عروسی زنانه منع شده است، بلکه رفتن داماد در سالن زنانه، فیلم برداری زنانه و همچنان گفته شده که زنان نباید در هتل ها به اجاب در محفل عروسی اشتراک کنند. اما اکثر زنان و دختران از این فرمان سختگیرانه طالبان نگرانند. موسکا حمیدی محصل در یکی از پانتون‌های کابل میگوید برگزاری محفل عروسی و شادی و ساز و سرود در عروسی‌ها یک دلخوشی برای آنها بود که این خوشی را هم طالبان از آنها گرفتند.
بند شدن موسیقی در هتل عروسی واقعا یک تصمیم نگران کننده و شوکه کننده است، بخاطر که خود این محفل عروسی زیب و زینتش تمامش بستگی به همین موسیقی داره و خانما امو چند لحظه که در یک سالن عروسی میرن خوش میگذرانند، بخصوص شرایط فعلی که همه جا برشون بند شده، یک دلخوشی بسیار کوچک بود برشون و متاسفانه دلخوشم ازشون گرفته شد و این تصمیم امکان داره که صاحبای هتل را هم متضرر بسازه، چون بیشتر خانواده ها دل خوش نمی کنند که بعد از این عرصه خدا به هتل برگزار بکنند و اونا عرصه خدا کوشش میکنند در خانه ها بگیرند. پس این هم به ای که بانوان هم دیگه هم محدودتر میشه، فضایشان برشان موز زندگی محدود شده میره و از توی دیگه این واقعا بر خود صاحب هتل هم تاوان داره.
با گفته خانم حمیدی، وضع این همه محدودیت ها مای اندوه زنان شده و روز به روز آنها را از حکومت فعلی افغانستان دلسرد و نامید ساخته است و این اقدام طالبان را مداخله در حریم شخصی مردم دانست. به همین ترتیب برخی ها می گویند معمولا هر شخص یک بار در زندگیش عروسی کرده و محفل خوشیشان را برگزار می کنند و خانواده ها و دوستانش خوشی و احساساتشان را از این روز با موسیقی و پایکوبی و شادی ابراز می کنند که نباید طالبان این خوشی مردم را از آنها بگیرند. این حرف های خانم شریفه یک تن از زنان فعال افغان است که وای در این مورد می افزاید.
خب هر انسان در زندگی خود یک بار مسئله روسی را تجربه میکنه، و از این خاطر باید که به مو شکلی که خودش میخواید از مو خوشی خود باید تجلیل بکنه. اما پخش کردن موسیقی یا پایکوبی که مردم انجام میتنی ابراز خوشیشان است که خوشی در زندگیشان آمده، باید که امورا با مشکل خوبش تجلیل کنند. به این که من همیشه بر مردم و محدودیت ها روز بر روز بیشتر شده میره به مردم، این واقعا مایه جگرخونی و مایه اندو است بر مردم، باعث شده که مردم نامید شده بدن، روز بر روز نامید میشه مردم. همگی مو یک حالت افسردگی را بر خود گرفته و امیدوار هستم که محدودیت هایی که مداخله در زندگی مردم است چیزی است که مربوط به زندگی خودشان میشه، که محفل آرسیشان باید چه قسم باشد، چگونه باید برگزار شد، و این مربوط خود یک شخص میشه، این مربوط دولت نمیشه که باید دو مداخله کنه، ولی مداخله میشه متاسفانه. امیدوار هستم که این محدودیت هایی که اصلا منطقی نیست برطرف شد و مردم بتونن به اون شکل عادی و به شکلی که قبلا زندگی میکردن زندگی خود ادامه بدن.
از سوی دیگر وحیدالله باشنده بی افغانان کابل گفت با این چنین شرایطی که طالبان ممنوعیت پخش موسیقی در سالن‌های عروسی را وضع کردن، او تصمیم دارد تا زمانی که طالبان بر قدرت هستند نمیخواهد عروسی بکند. وی میگوید
آرزو و آرمان هایی را که ما جوانان داریم، اگر خودم باشم در این زمان در این وقت آرزو نمیکنم، چون تمام آرزو و آرمان و هوس را که ما در خود جادیم و تا حال در خود در ذهن خود در افکار خود در رویای خود دارم، اینو از بین میره. به این خاطر ما هیچ وقت آرزو نمیکنم در حکومت. اینا هیچ چیز از فرهنگ و از تمدن مردم چیز را نمیفهمند. اینا اصلا فرهنگ نمیفهمند، تعریف از فرهنگ اینا نمیفهمند، از رسم و رواج ما. مداماد که داخل محفل زنان میره تمام اقارب و فامیل هایش هست، اگر از اقارب دختر است اونا بعد از این هم اقاربش هست، درست است که محرمش نیست، کلن اینا کارایی رو میکنن کلن دور از عقل و منطق و درایت یک انسان است، اینا هیچ آگاهی درست از دین ندارن، در حالی که ما در دین هیچ نوع حرام در باره موسیقی نداریم، حرام قرار نگرفته موسیقی در دین ما، البته شرط و شروط داره که، ولی هیچ چیز در باره ای که برای رقص و پایکوبی و در محافل ما و برای خوشی های ما گفته نشده.
به همین شکل نجم الدین یک تن از جوانان دیگر میگوید وقتی طالبان ساز و سرود را در محافل خوشی مردم منع قرار دادن، پس مردم چگونه خوشیشان را تجلیل بکنند؟ وی از طالبان خواست تا در مورد این اقدامشان تجدید نظر بکنند.
همین اولایی که ساز و سرود در محفل مردانه بند کرده بودند، خب هر صورت خیر، ولی حالا که در محفل زنانه هم به ساز و سرود بند کردن دیگه ای مردم خوشی خود چه قسمی تجلیل کنن، من نمی فهم که امارات در پی چی است و چرا همچنین کارهای میکنن. دیگه کلگی عوض سرمان داره، اگر از دامات هم شیریش هست، اگر برادرهاش هست، همی عوض سرمان شان است خوشی خود تجلیل کنن با هم از وی فامیل خود. دیگه نظر معنی است که بانن که مردم خوشی خود تجلیل.
دین اسلام هم موسیقی و خوشی و سرور را در محافل عروسی منع نکرده است. دکتر نورالله کوثر، عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پانتون‌های کابل، توضیح بیشتری در این مورد می‌دهد.
خوشی ها را اسلام منع نکرده و نه خوشی در زندگی در اسلام ممنوع، بلکه در خوشی و مراسم خوشی اسلام قوانین ویژه‌ای داره که خوشی باید به نوع تجلیل شود. مثلا در عروسی ها اسلام اجازه میده دف و دایره را که میان نوجوانان و اطفال و کسانی که امو علاقمند از او هستند میتونه دف و دایره را بزنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اعلنوا النکاح ولو بالدف، شما نکاح را اعلان کنین، علنی بساز و اخبار بتین، دیگران را هم خبر بتین، در خوشیتان دیگران را هم سهیم و شریک بسازین، اگرچه با نوازیدن یک دایره هم باشه. نواختن دایره و دایره زدن و یا به مثل از این موارد دیگه که با ارزش های اسلامی و شریعت اسلامی در تضاد نباشه، شریعت اسلامی او را جایز شمرده. یعنی اسلام خوشی را ممنوع نکرده، بلکه قانونمند ساخته است در هر عرصه، مثل که رانندگی در دنیا قانونمند است، به این شکل خوشی ها هم در اسلام قانونمند است. خوشی ها را اجازه میده، اسلام مخالف خندنی است، اسلام مخالف مجالس میان خود و خوشی ها و همچنان برگزار کردن مجالس ویژه، فقط با یک شرطی که ارزش ها را اسلام مد نظر میگیره مخالف ارزش ها نباشه. دیگه هیچ نوع حدودی را غیر از اینکه ارزش های شرعی رعایت شوه دیگه حدود را اسلام نگذاشتن، بلکه به اختیار خود مانده هر کسی در هر جای میتونه که در تحت دایره و قواعد خوشی های خود را تجلیل کنه و برای خوشی های خود دیگران هم دو سهم بسازه. نواختن دایره که یکی از اعلان های خوشی است، این هم میان جوانان و نوجوانان و آنانی که علاقه من بوستن درست و جایز.
بنابر اظهارات سید احسان جمشید، باید محافل عروسی و فاتحه‌گیری از هم تفاوت داشته باشد، چون در مراسم فاتحه همه به خاموشی و آرامی این مراسم را برگزار می کنند، اما اگر در مراسم عروسی هم خاموشی باشد و یا هم ساز و سرود نباشد، آن هم مثل فاتحه‌گیری است. آقای جمشید، در مورد این که چرا طالبان میخواهند در محافل عروسی موسیقی وجود نداشته باشد، نظرش را چنین ارائه کرده میگوید:
شرایط کنونی افغانستان در حالت فعلا قرار داره که یک سیاست های کاذب فعلا جریان داره، که سیاست ها میتونیم گفته میتونیم که بگویم که سیاست ها از برمرز برای افغانستان تمویل میشه و کارهای تمویل میشه که به خاطر از بین بردن فرهنگ و عنعنات افغان ها، حقوقی که پروردگار برای یک انسان داده، همون حقوقی را که خداوند به ما عنایت فرموده، اونمو حقوقی اینا میخواین از ما بگیرن. شما میبینید که روز به روز تمام فرهنگ های مردم افغانستان، فرهنگ ها و قدامات های تاریخی 5000 ساله ما را از بین میبرن بدون کدام قانونی که در شهر و شریعت باشه و محکمه و هیچ چیزی را الله تعالی و رسولش نگفته که اینا هم کارا را میکنن. محافل عروسی مثلا از ساز و سرود باید استفاده نشه، حتی داماد هم اجازه حضور در سالون زنانه نداره، فقط در عروس خانه با عروسش میشینه و مرخص میشن از داخل تالار، یعنی در عروسی ها ساز و سرود باید نباشه. ما یک نکته رو اینجا فکر میکنیم که عروسی از ساز و سرود حسمش هویدا است، از اون که ما میدانیم که عروسی یا توی به قول عامیانه ما، یعنی اونمو ساز و سرود، اونمو رقص پایکوبی، اونمو در محافل عروسی ها می باشن. درست است مطابق شرایط اسلامی که زنها با زنها و مردها با خودشان مشکل نداره، ما هم رضایت نداریم که مرد زن بکس باشه، ولی باید در عروسی ساز و سرود باشه. انسان ها بالاخره رو با مصرف میکنن که ما یک عروسی کنیم، حداقل ساز و سرود کنیم، یعنی خوشی کنیم. هر بار انسان عروسی نمیکنه و این خب سودای عمره.
به گفته برخی از زنان فعال افغان، طالبان به جای اینکه بر موسیقی در محافل عروسی ها محدودیت وضع کنند، آنان باید به خاطر از بین بردن برخی رسوم و عنعنات ناپسند در جامعه، مثل بد و بدل، اخذ تویانه های گزاف، مصارف بیش از حد در عروسی ها، ازدواج های اجباری و زیر سن اقدام نمایند، که این کار زندگی بیشتر جوانان را در افغانستان با چالش مواجه ساخته است. مصاحبه ای را با مریم، یک تن از فعالان حقوق زن در شهر کابل انجام دادم، که خانم مریم در آغاز سخنانش مبنی بر منع قرار دادن موسیقی برای زنان در محافل عروسی و اینکه تا چه حد موسیقی در عروسی ها نیاز است توضیح داده گفت:
تشکر. موسیقی و خواندن آهنگ در محافل خوشی، در عروسی ها و شیرینخوری ها که از ضروریاتش است، یکی از نیاز یک محفل خوشی می باشه. موسیقی یکی از رکنای اساسی یک محفل است، و محفل که در او آواز نباشه، ساز سرود نباشه، پس تفکیک نمیشه که این محفل خوشی است، مهمانی ساده است یا گردمایی است، محفل رسمی است، این محفل چی است. در محافل خوشی خود سر و صدایی داشته باشیم، یک گفته عامیانه است که محفل غم با مو گریه و آه و فغان معلوم میشه که محفل غم مردداری فاتحه هست و محفل خوشی هم محفل هست که اون با ساز و سرود و رقص و پایکوبی دخترای جوان و پسرا از اون معلوم میشه که یک محفل عروسی است، محفل شیرینی خوری است، از اون معلوم میشه.
خب خانم مریم، میشه از بعضی موسیقی ها و آهنگ هایی که اکثرا زنان در عروسی ها میخوانند نام بگیرید که از گذشتگانشون برشان میراث مانده؟
بله، رسم رواج ما است که در بخش های مختلف ما موسیقی های مختلف داریم. اما قسمت که هر ولایت، هر سمت و سوی کشور ما یک موسیقی خاص خود داره و محفل که با داریه خانما آواز می خوانند و دخترا پایکوبی می کنند، این در بخش های مختلف صورت می گیره. مثلا خانما با داریه و با کفزنان آروس هم می آوردن، یعنی بسیار زیبا بود همون شیوهشان که دختر می آمد عروس خانم خانمای زیاده که دور برش بودن و لباس زیبایی که بر تن داشت، دفزنان خانما و دخترای جوانه که عروس گرد میکنن و میامدن در پلی داماد استاد میشد، او یک بخشش بود. بخش دیگه مخصوص برا تا پیش از سقوط جمهوریت هم همین رقم بود که بخش آقایان جدا و بخش خانما جدا بود، اما موسیقی که بود امور انجام میدادن. آهنگای زیبا مثل هنا بیارین هستن که در وقت که دست خانم و دست عروس و داماد خینه میمانن، آهنگ هنا بیارین و بسیار شیوه مقبول میخوانه که من خودم بسیار علاقه دارم بشوندن یا آهنگ بسیار آهنگ زیباست. خانم ها با دف و کبزنان میخوانن که هنا بیارین بزرز بمانین، یا آهنگ بسیار زیباست که دو چند میسازه زیبایی محفله، یا هم بخش که بالای عروس خانم شال مندازن، مثلا از دور شاله گرفتن یا یعنی رقص کنان، بعضی دخترها و خانمای دیگه کف زنان میخوانن که ما دستمال آوردیم یا ما شال آوردیم، ما دستمال آوردیم. این آهنگ بسیار مشهور است بین افغانا، بسیار یک هیجان خاص داره. این آهنگایی که توسط خانم‌ها خوانده میشه مثل از این آهنگای زیاده است در هر بخش محفل. هر خانم که استعداد داشته باشه داریه رو بمون میتن میگن که بیا می آهنگ بخون که تو یاد داری.
شما چی فکر میکنین با این شرایط که موسیقی در عروسی ها از سوی طالبان منع قرار داده شده، جوانان دختران چی سی خواهند داشت که عروسیشون بدون سر صدا و ساز و موسیقی برگزار شود؟ در حالی که در گذشته هر کسی که عروسی میکرد اما محفل عروسی خود ضبط میکردن و پیش خود نگاه میکردن و داینده یک خاطره برشان بود که او را زمانی که میدیدن. حالا چگونه است؟
جوانا در مجموع اونایی که ما شاهد واکنش‌هایشان هستیم در صفحات اجتماعی اگر ببینیم، بعضی دختر خانم ها بسیار احساس ناراحتی میکنن که طور مثال یکی از دختر خانم ها پوز گذاشته بودن، گفته بودن که ما بسیار هوس داشتم که در روز عرسیم با پیراهن سفید مقبول که به انتخاب کردیم استا برویم موزیک پلیش لایف یک آوازخوان بخوانه. ای بسیار متاثر کننده است که یک دختر آرزویش که روز محفل عروسیش که فقط یک بار در عمرش تکرار میشه نتونه متاسفانه که به خاطر ای اعلان طالبان به او نرسه، چون که محفل عروسی هر کس مربوط همون شخص میشه و موسیقی جزء اساسی یک محفل خوشی میباشه. ای خو گناهی نیست چی با داریه یا هم چی با موزیک لایف. ای وقتی که دختر آرزو میداشته باشه که ما در روز عروسیم به ای آرزوی خود برسم، بسیار ناراحت کننده است که ما میبینیم دختران نمیتونند که دیگه در محفل عروسی خود با آهنگ استاگرو دست آقادامات گرفته داخل محفل شوند. چیکی واقع داره که دخترها و همه جوانایی که عروسیشون بعد از این برگزار میشه تحت این فرمان برگزار میشه واقعا متاثر شدن، بسیار غمگین هستن. پیش از این اگر ما میدیدیم بسیار به دیوی مقبول و زیبا ویدیوهای عروسیشون را جور میکردن، آماده میساختن، بعضی آهنگا موزیکا در او گنجانیده میشد، بعضی موزیکا در خود محفل بود که این به هیجان و به خوشی و زیبایی محفل هزاران چلمیه افزود. اما متاسفانه وقتی که یک دختر فیلم عروسی بعض دوستای خود برادر خواهر خود که در زمان جمهوریت بود او را میبینه و مقایسهش میکنه و در پیش خود فکر میکنه که اگر ما در زیر این فرمانی که نو صادر شده عروسی کنم، خب دیگه عروسی ما این هیجان و این دلخوشی رو نمیداشته باشه. پس تفاوت یک فاتحه با یک محفل خوشی در چی شد؟ همی گپ باز هم تکرار میکنم که زیبایی یک محفل عروسی در نمو ساز و سرودی است و رقص و پایکوبی است که دخترها و بچه های جوان انجام میتن. پس بنابراین خوب است از یک کم دستورا کم جلوگیری شوه و کمی هم دور بریم بجای از این میتونیم که بعض مسائل دیگه است که درباره از او فکر کنیم، بعض مسائل دیگه است که بجایش تغییرات بیانیم. در جامعه ما هزاران رقم موضوعات است که میتونیم بریم، ولی متاسفانه که این دستور شامل یکی از شدیدترین دستورهاست که باید اجرا شود، که من متاسف هستم و واقعا متاثر شده خانم ما و دختر خانم ما. امیدوار هستم در یک ساعت من یک تغییر تجدید نظر صورت بگیره.
خب بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال افغان، از معلوماتتان در مورد ممنوعیت موسیقی در محافل عروسی در سالن های عروسی بخصوص در محافل زنان. بسیار زیاد تشکر. ممنون. شنونده های عزیز، با روزی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه ها حل گردد، این برنامه زن و زندگی رو پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان رو با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خدا و همین وقت برکنید.
خوشنمای تو رسد هنا بیاره بر دستش به مالی.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث می کنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان می پرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود داره که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان، اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه باصلاحیت درخواست طلاق نماید و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه باصلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیره و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه باصلاحیت تصمیم طلاق را می گیرد و طلاق را صادر می کند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنند، اونا از مو حق قانونی خود آگاهی ندارند. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانند که مو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشه. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی میتواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه باصلاحیت مطالبه تفریق و یا طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به 2 نوع است. میشه ما بگوییم به 2 نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفتن داره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگه طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگه، اگر به هر شکل بگه که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه. و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواد که بار دوم، یعنی بعد از طلاق باین، با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونین که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه در کشور ما، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میاد که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
چه مردها مسیره بود، زخمی ها مسیره.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکسان که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه ادبای افغانستان حق و حقوق مساوی دارن از نظر قانون و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چه قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر را در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشد، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به هم دیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه، میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به هم دیگر، از اثر عدم محبت بین هم دیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگین که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد. چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمیتوانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.